بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا مئشار ما آتيناهم فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. همچنان که مستحضرید، وقتی که وجود مقدس پیامبر افق جامعه رو متذکر و متوجه ابدیت کردن، خب عده حس زده گفتن که متا حاضر بعد کیست این که شما میگید ان کنتم صادقون، اگر راست میگید ای پیغمبرا، این که میگون جهان و ما به ابدیت منتقل میشه کیه؟ عنایت دارید که بحث شد که اصلا سوال کننده نشون میده مطلب ها نگرفته که سوال میکنه از این زاویه. پیامبره که نگفتن یک گوشه ای از همین دنیا در دل همین زمان قیامتی واقع میشه. به همین جهت اگه عنایت داشته باشین، قرآن در مقابل این سوال میاد افقها رو تغییر میده، نه اینکه این سوال رو جواب بده. این سوال از یک افق انسان حسی غافل از اون ابدیت هست. اینکه شما میبینین تو این موارد قرآن ول نمیکنه، هی زاویه بعد زاویه نشون میده تا انسان را منتقل کنه به یه افق دیگه. حساس باشید که چرا در مقابل اون سوال این همه قرآن حرف میزنه. خب برای اینکه بشر را باید از یک ساحتی به ساحت دیگه برد تا حرف قرآن فهمیده بشه. یکی از اشتباهاتی که ما بعضن میکنیم اینه که میخوایم جواب هر سوالی رو در هر افقی بیایم بدیم. بعضی سوال ها نشونه اینه که طرف اصلا جاهل است به موضوع. مثال سادش که همیشه خدمت دوستان میزنیم، یکی بیاد بپرسد آقا مثلا پرتقال را تو گوششون میکنن یا پاشون را توش میکنن؟ حالا میخواین شما اینا چی بگو؟ شما ممکنه سادگی بکنیم بگوین خب نه عزیزم میخورن. این معلومه اصلا پرتقال نمیشناسه. حالا شما وقتی بگوین میخورن، این همونی که نمیشناسه دا میگه میخورن، که اصلا نمیفهمد که سوالش نشانه این است که اصلا خود پرتقال براش مجهوله. ما این دقت‌های عجیبی که در قرآن میشه رو نباید ازش ساده بگذریم. چرا اینقدر هی زاویه بعد از زاویه که ما بینشمون نسبت به معاد درست بشه، اون وقت تازه اول کار از وقت میفهمیم جای نماز چیه، جای بقیه عبادات چیه، جای دعا چیه، جای بقیه معارف چیه. اینا اکثرا چون که معاد گمه جاش گم شده است. این که شما می‌بینید عموما الان جوانهای ما انبوه سوال دارند، واقعا این یه حسن دارد یه عیب. حسنش نیست که الحمدلله جهت میخوان بگیرد، بی تفاوت نیستن. عیبش اینه که چون بینششون نسبت به موضوع روشن نیست، از همه زوایاش سوال دارن. مثلا شما حساب کنید یه آدمی اصلا نمیدوند انسان چیه، ساختمانه، هواپیماست. حالا شما حساب کنید این سوالاش هیچ وقت سوالا نیست که آقا مثلا سرعت قدماش چقدره، چون اصلا نمیدونه چیه. سوالا نشون میده اصلا موضوع براش صحیح تصور نشده. ما تو معاد بیاید بپذیریم که واقعا جامعه فکری ما 80% اصلا معاد رو غلط تصور میکنه. حرف از خودم نیست، حرف وقتی آیت الله طباطبایی میفرمان، از نقل قول از آیت الله جوادی در جاهای مختلف خودم شنیدم، بعد تو این کتابی هم که راجع به زندگی نامشون هست باز آوردن. ایشون میفرمان که آیت الله طباطبایی میفرمودن هنوز حوزه های علمیه ما آماده بحث معاد نشدن. که آقا میفرمان که من بهشون گفتم آقا یه باب معاد شروع کنین به آیت الله طباطبایی. ایشون فرموده بودن که نه خودت شروع کن. اول گفته بودن آماده نیست، بعد گفته بودن خودت شروع کن. بعد حضرت آیت الله جوادی میفرمان که به نظر من با انقلاب اسلامی زمینه آروم آروم آماده شد. وقت جالب است حالا که آماده شده بعضیا آیت الله جوادی یا کافر میدونن، چون که به این معادی که آیت الله جوادی معتقده کافر ها. یعنی در همین حوزه علمی قوم روحانی هست که میگه آقا اینا کافرن، حضرت امام، حضرت علامه و حضرت آیت الله جوادی و امثال هم اینا کافرن. حالا نه بالا پای میذاره نه. چرا؟ برای اینکه یه معادی را اینا اهل تدبر دارن. این آقا در مکتب ننش، راسته ننش معاد بلده، قبول کنین. بعضی ها تو مثلا یه فیزیسیان میشه، یه فیزیسیان خیلی فیزیک بلد باشد ولی هیچی مثلا فلان رشته را بلد نباشه، مثلا زمین شناسی بلد نباشه. چرا میشه؟ میشه یه عزیزی تو مثلا یه مسئله علمی و فقهی بسیار وارد باشه، تو مسئله معاد هیچ وارد نباشه. چرا؟ چون به قول استادای بزرگ حوزه فرمان، یکی از ضعفای حوزه تو بعضی قسمت حالا خیلی بهتر شده است اینه که اصلا خود قرآن کتاب رسمی حوزه نیست. به قول استادای بزرگ حوزه میگم میشه یه کسی بیاد حوزه مجتهد بشه برد بیرون لا قرآن هم با نکنه، میشه؟ نه اینکه حساق میشه. و همین که قرآن کتاب درسی نیست، رسمی نیست، تدبر توش نمیشه، خب میخونم. اما زبان قرآن یه زبانیست که استادای بزرگی که تدبر بکند حرفای اساسی را در میارن. حالا یه بنده خدایی که نه، بعد بشنویدم که مثلا آقا گفتن که چی اون بدنی که اونجا حرف میزنه غیر این بدنه، میگن شروع میکنید لعنت کردن. گفتن یارو دیدن که تو حرم نشسته جلو جلو زری حضرت امام رضا دارد فلانی لعنت میکنه. گفتن که فلانی تو چرا؟ یکی از علما رو لعنت میکنه. گفتن چرا تو فلانی لعنت میکنی؟ گفته بود وحدت وجودیه. وحدت وجودی یعنی میگه خدا در صحنه است و بقیه جلوه خدا. یه معتقد نیست، کسایی که معتقد به وحدت وجودن معتقد نیست مثلا این درخ مستقلن هست، خدا هم هست. میگه فقط خدا هست، اینا جلوات. بعد گفته بود خب منم وحدت وجودیم. گفته بود اسمت چیه؟ مثلا گفته بود فلانی، شروع کرده بود لعنت به فلان. بعضی این جوریت دیگه، اصلا کاری نداره وحدت وجودی که باید لعنت کرد اصلا وجود نداره. چون بعضی ها میگن که وحدت وجودی ها میگن که این دیوار خداست. خب منم میگم خدا لعنت کنه کسی که بگه این دیوار خدا. اما میگه همچی چیزی وجود داره تو دنیا؟ یعنی اصلا همچی این تهمته که مثلا وقتی حضرت امام وحدت وجودی هن. آره امام، علامه طباطبایی، ملا صدر، اینا همه وحدت وجودی هن. اما به چه معنا وحدت وجودی هن؟ میگن لیس فی الدار غیره دیار، خداست و خدا، بقیه جلوات اسماء الهی هن. اول میان اینا الکی معنا میکنن که وحدت وجودی هن، میگن این درق خداست. خب کی اینا گفتن؟ و بعدم شروع میکنن لعنت کردن. میگن آقا حضرت علامه معتقد به معاد مثلا جسمانی نیست. میگم چرا؟ برای این که نمیگه که همین گوشت اونجاست. خب بابا میگه یه جسمی دیگه اونجاست، آخرش معاد جسمانی یه معناش نیست که همین گوشت اونجاست. خب یه معناش اینم هست که یه جسمی اونجاست با خصوصیات خودش حرف میزنه. اینا تدبر کردن، تفکر کردن، اینا رو به عنوان مقدمه عرض کردم که عنایت داشته باشین. معاد یکی از عمیق‌ترین بحث‌های قرآن است و دین، و عموماً اینجور نیست که بدون تدبر کسی گیر بیارد یا عموماً علن افراد بدونن. نه عموماً نمیدونن، اینجا باید با تدبر گیر بود. قرآن چطوری با قضیه برخورد میکنه؟ قرآن میاد ساحت افراد رو میبره بالا. شما واقعاً مردمی که نمیدونن جسم حرف بزنم هست، حالا اینا چطوری میفهمن یام تحدث و اخبارها؟ فکر کنن همین خاکا سخنرانی میکنه. من نمیدونم عقلم آدم باید داشته باشد یا نه. چی میشد این خاکا؟ اشرقت الارض و به نور ربها چیه؟ یام تبدل الارض غیر الارض چیه؟ چی تو میشه که این زمین حرف میزنه؟ این نمیاد متوجه بشه که زمین نورانی میشد یعنی چه؟ اون روزی که خورشید خاموش میشه، از شمس و کوره، این زمین دیگه پس یه جور دیگه نورانی میشه. اون نورانیتش چه نوع نورانیتیست که حرف میزنه؟ این حرف زدنش چطور حرفیست که نختم و افاههم و تکلمنا ایدیهم، دهنا بسته میشه کلام ها با میشه؟ خب فکر نمی کنه. خب کسی که فکر نکنه اصلا نمیشه فکر کنه که چطوری فوه دهان بسته میشه ولی عالم در تکلم میرن. این تکلم چه نوع تکلمی است که لازمش دهان نیست؟ خب اینا فکر میخوا. کسی که فکر نکنه این حالا همه اینا رو که قبول کنه ساحتش که عوض نشد. این نتونست بفهمه که آقا اصلا عالم یه عالمی دیگه میشه، زمین یه زمین دیگه میشه. فکر کنه همین خاک هاست آه حرف میزنه. خب این یه جور فکره. قرآن نه، قرآن نمیاد اینجوری با ما برخورد کنه. قرآن میاد میگه آقا باید تو بیای درست ببینی، درست که دیدی یقینا تصدیق میکنی. اون هفته شاید حرفم ناقص مون، من منظورم همینه هنوز که قرآن روشش تبیین است. میاد موضوع را درست روشن میکنه، وقتی روشن شد قلب و عقل و روح هر انسانی به طور طبیعی تصدیق میکنه. پس مشکل ما مشکل درست ندیدن موضوعه. حالا شما هی زور بزنید با صد دلیل بگید فایده نداره. من دوباره هم تکرار کنم، دلیل برای اینه که بگون به این دلیل هست. چگونه هست؟ لمه هی مثلا حل هیم، لمه هیم، ما هیم، اینا فرق میکنه. آیا هست؟ به چه دلیل هست؟ با صد دلیل میشه ثابت کرد معاد هست. این که مشکلی حل نمیکنه. مشکل نیست که معاد ببینه خب تصدیق میکنه. این که بتوند افقش رو طوری بکنه که با معاد روبرو بشه، این روش قرآنیست. با این توضیحات حالا آیه 42 را که اون جلسه بابش باز شد را نگاه کنین. میگه آقا میخوایی ببینیم معاد چگونه؟ چون یارو گفته بود که متا یامل چی؟ هازل بعد متا هازل بعد اون وعده که میگوی کیق قرآن نعیمه در همون ساحت خودش جوابش بده، میگه خوز فلیام، این فلیام ها چند تا پشت سر هم اومده است رسیدیم حالا به این یکی. فلیام روزی است که لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، روزیه که تو در تنهایی محضی. چقدر این تعبیر زیباست. این کجا و همینطور حرف عادی کجا میگه آقا انسان میخوای ببینیم معاد، میگه کیه؟ بذار تا برات بگم چگونه هست کیه. این که میگه کیست که فکرش هنوز تو کیه، تو زمان زدگیه. خب اولترین مسئله معاد آزادی از زمان و مکانه. این که شما میبینید در قرآن دارید که آقا آینده را میبینید، اصلا گذشته و آینده براش حال میشه. یوم طلاق، طلاق با ت یعنی ملاقات کردن، میگه یوم ملاقات از همه ابعاد پنهان و ظاهر و گذشته و آینده ظاهر میشه، میاد جلو آدم. تمام عقیده، اعمال، شما اعمالی که 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش انجام دادید، همه میاد جلودون پیدا. حرف میزنه با آدم. من به طرف ازش پرسه تو کی؟ میگه من انا عملو که صالح الذی کنت تعمل، من عمل صالح تو هم که کلی وقت گذاشته عمل کرده 20 سال 30 سال. چی میشه؟ این عالم رو باید با همون چشمی که اون عالم هست نگاه کنیم. اینجا میگه یکی از خصوصیات معاد اینه که تو اونجا خودت یا خودت. لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، اونجا هیچ کس برای هیچ کس هیچ نفع و ضرری نداره. همون که علامه طباطبایی فرموده بودن ما ایم و عبد ما. خیلی عجیبه، من به عنوان یه موجود مجرد ابدی در کجا؟ در یک واقعیت ابدی، روزی که شب ندارد. یوم قیامت چرا گفت یوم؟ نه یومی که شب دارد، یوم یعنی پیدایی، پیدایی محض. دیگه هیچی اون پشت پسلا نیست. تتله و علل افعده، همه چی میاد بیرون. افعده یعنی باطن دیگه، قلب میگون تو قلبشه، یعنی تو باطنشه دیگه. التی تتله و علل افعده، همه باطن میاد بیرون و همه باطن میشه ظاهر. همه چیز ظاهر است. چطوری شما در درون خودتون که دارین نگاه میکنین پنهان نداری؟ الان من نگاه کنم به این دیوار پنهان دارم، پنهانش کجاست؟ پشت دیوار. در نظام ابدی پنهان نیست، جنسش ظاهر است. مثل جنس شما، شما نیاتتون برای خودتون ظاهر است، عقایدتون ظاهر است. اصلا جنس ذات شما که مجرد است پنهانی ندارد. اون چه در این دنیا پنهان است اونجا آشکار است. خب حالا تمام این ابزارها، تمام این اراده ها اونجا معنا نمیده. انسان در تنهایی خودش است. لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، هیچ کس نمیتونه هیچ کاری برای هیچ کسی بکنه، چه در نفع رسوندن چه در نفع. یعنی چی میمونه؟ خودت میمونی. این که فرمود به تنهایی بکن عادت که در گور بخواهی بود تنها تا دم سور. دم سور یعنی نفخه سور دیگه، یعنی اول تازه قیامت که انسان باید خودش باشه در خودش. خب حالا چرا قرآن رو این دست میذاره؟ برای اینکه هر کس ناخودآگاه در بود خودش که مینگرد احساس این تنهایی را در وجه مجردش میکنه. قرآن مگه کتاب ذکر نیست؟ ذکر یعنی چه؟ یعنی اون چه که تو داری رو متذکر میکنه. انسان که میگن جرأت کنین مثل قرآن حرف بزنین، برای اینکه قرآن لایه‌های از ابعاد ما رو متذکر ما میشه که عموما ما یهو غافلیم. شما به روش قرآنی که حرف بزنید عجیب اثر میکنه. قرآن اومده میگه که نه، قیامت نگو کیه. قیامت خصوصیتش اینه که تو در یه شرایط خاصی قرار میگیری که هیچ کس برات هیچ کاری نمیتونه بکنه. ناخودآگاه میره تو فکر. من تجربه کردم، حالا خیلی قبلا پیش گاهی یادمه یه جلساتی بود مثلا اولیا مربیای مثلا دبیرستان دانشگاه، اولیا مربیای اونا رو دعوت کرد، اکثرا خانواده‌ای بودن که اروپا نمیدونم زندگی کرده و اینا. خب قبل شما سابقا یه همچی جلسه ای من یادم است من بحث معاد رو کردم و اکثرا اول که مثلا محل نمیذاشتن گونه این ریشیه اومده است برام چرا حرف میزنی، کرواتی باید میمده است دیگه. خب حالا دیگه شده، حالا محلم که نمیذارن خیلی هم بعدشون میمد که اصلا مارم. خب یواش یواش سر اومد بالا طوری شد که بعد جلسه حالا دیگه نمیذاشتن ما بریم. معاد یه همچی چیزیه چون انسان میشناسد، نمیخواد شما بهش بشناسونید، اون که میشناسد متذکرشون کنین. اینه انگار دلواپسه خدا میدونه بعضی هاشون همچی مضطرب شده بودن که داشتن مثل این که داشتن خودشون ارائه میدادن که آقا حالا چه کار کنیم اینا. نمیگم بعد که میرن از جبیرون یادشون نمیره دا، یادش میاد چون آخه بناس نظام اجتماعی متذکر معاد باشه. باور کنید این که الان شما میبینید نظام اداری ما که سالها غفلت کرد از تذکرات الهی و یواشاش عادت کرد به همطور کارا کارا اضافه کار، اصلا دین و ایمان را غافل شد، نمازش هم میخونه اما بیدار نسبت به دین نیست. چرا؟ برای اینکه ما متذکرشون نمی کردیم، یعنی اصلا حرام و حلال مطرح نیست. حتی شما دقت کردین میگن که مثلا آقا به این یارو مثلا میگن آقا این سهمت بدادیم به تو، تو وانتی تو تاکسی سهمو دادیم به تو که مردم رو جابجا کنی، آقا خلاف قانون است که اگه برداری بفروشی. خب یه کلمه باید با یه فضای سالمه حرامه. خیلی اینا وقتی میگه حرام است دیگه جرئت نمیکنه که میشناسن معاد را، میشناسن جنبه تجرد. ما رومون نمیشه بگویم حرامه، هی میگم آقا خلاف قانون است، آقا بازرسمیان میگیرند. خب آقا چرا ما این باطن خودشون رو متذکر نشیم؟ حالا مثال بود زدم، البته بنا نیست که ما گاهی برای موضوعای فرعی 100 جلسه و 100 تا فیلم و 100 تا نشست میذاریم و متذکر میشیم و اثر نمیکنه. پای معاد که میرزه یه نیم جلسه هم با همون یه سلیقه خشک خشن که آقا حرام است و آتش است و اینا، بعد میگم چرا اثر نمیکنه؟ خب ما این همه وقت و سلیقه و برنامه که تو اون کارا به کار میبریم و نتیجه نمیگیریم. شما مثلا همین مثلا انفجار خانواده با اینا، خب الان شما با این دید حالا چقدر فیلم مزخرف میسازن به جهت اینکه یه کلمه توش بگن یعنی آقا این فیلم رسالت داشت، رسالتش این چی بود؟ خواستم میگن آقا خانواده با هم باشید، حالا در نکبتی هم که هستی با هم باشید، یعنی اونا نشون میدن که بعد نتیجه بید. خب شما اگه همین هم ایمدین از اون زاویه پاک توحیدی که خانواده هسته توحید است، محل ورود به عالم احادیث با اون زیبایی هایی که باید بگن، باید سلیقه به خرج بدن. ائمه به ما فرمودن علیکم به القاء الاصول، علیکم به چی؟ میفرمان ما وظیفمون است که القاء اصول را برای شما بگم، علیکم به تفرید، به تفرید بازش کنین، ما فقط کلیات هم میگیم. خب این فلان سخنران، فلان فیلمساز، فلان هنرمند، اینا باید این مسئله را تبیین کنند، اما با همون زیربنای توحیدی دینی فوق العاده است اثرش. اینجا قرآن اومده است به همین روش انجام میده، میگه آقا چی هم میگون چیه؟ اصلا قیامت شرایط خاص است که تو در باطن خودت میشناسی. برای همین بعد ادامهش گفت چی؟ و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التي کنتم بها تکذبون. بعد میگه آدم ها با همچی شرایطی میگیم اونایی که ظلم کردن عذاب به چشن، عذابی که میگفتن نیست. یارو یه مرتبه عجب من نمیگفتم نیست، من در یه شرایط قرار میگیرم ابدیت، بعد تو ابدیت که همواره هستم، حالا اونجا باید محاکمه پس بدم که انکار کردم این ابدیت رو. من انکار نکردم، عرض کردم یه بار براتون، لنین دیگه رئیس کمونیستا دیگه، لنین خیلی ادعا داره که بسیار کمونیست است و نمیدونم همه چی ماده است و اینا، یه کتاب خیلی قطور داره به نام آثار منتخب، مشهور بود، کتاب مشهوری بود قدیما قبل از انقلاب بچه ها میخوندن. من این کتاب رو میخوندم یه جاش خیلی عجیب میگه آقا ما در آینده تاریخ ناظر اعمال خود هستیم. من زیرش خط کشیدم نوشتم مگر اعتقاد به معاد جزی نست. حالا ببینی یه مارکسیستی به اون مشهوری نمیتونه بشر حاضر خودش در آینده نبینه و خودش ابدی نبینه. قرآن بدون اینکه فلسفه به بافه اومده با بشری که میدونه در عمق روحش احساس حضور ابدی داره میگه در اون حضور ابدی که هیچ کس برای تو کاری نمیکنه به اونایی که ظلم کردن، ظلم کردن به چی ظلم کردن؟ به این که رابطشون را با خدا از انکار نبوت از بین بردن. میگه به اینا میگم این عذابی که انکار کردی دوق بچشید. عذاب انکار کردن، نه قیامت و ابدیت ها. لنین شب عذاب انکار کرده. میگه این عذاب زوق و عذاب نار لتی کنتم به ها تو کذبون. علنه میگه امروز دنیا شما بیان هر جا میخواین برید، بدترین جاهای دنیا برید که دیگه بدلجن ترین جا برین، بگون آقا معاد شما نابود میشین یا بازم هستین. اینا انکارش اینه که آقا نه ما عذاب نمیشیم. این که دارن این زشت کارا رو میکنن، کارا زشتا، میگن نه دیگه شده است، جبر تاریخ هست، شرایط هست، از نظر ژنتیک است، تربیتمون اینجور بود. ببینید معتقد نیستن حتی کارشون بده، معتقدن این کار عقاب نداره. قرآن می اومده رو چی دست گذاشته؟ میگن نه خیلی عقاب داره، شما این عذاب رو انکار کردین. عذاب رو بر چند سانس انکار کردن؟ میگن نبی نیست. زنده باد قرآن آیه بعدی. اینا رو خونده ایم مگه میشه ول کرد؟ اینا میگن چی؟ ببینید حالا آیه بعدی دوباره اومده چی؟ میگه اینا میگن نبی نیست. میگن ای انبیایی که اومدین گفتین دوزی عقاب دارد، راستی ثواب دارد، شما دروغ میگید، نه اینکه ما ابدی نیستیم. قرآن اومده رو ابدیتش دست میذاره، میگه نخی شما این عذاب را، عذاب به دوباره حوصله کنید. من واقعا بعد که گاهی از جلسه میرم بیرون حس میکنم هیچی از آیه نگفتم، یعنی واقعا اذیت میشم که چطور نمیتونیم بگویم حداقل اونچه که میشه گفت. خب ببینید اینا میگن نبی را نمیخوام. آخه نبی اومده چی میگه؟ نبی اومده میگه عذابی هست. اینا چی را منکرن؟ که عذابی هست. نبی اومده میگه باید راست بگی کاسف، باید حق مردم را بری. یعنی نبی اومده میگه اگه حق مردم را ندی عذاب میشی. قرآن اومده میگه شمایی که تکذیب آتش میکنید، به چه معنا تکذیب آتش میکردن؟ به اعتبار تکذیب نبوت. برای همین حالا آیه بعدی را نگاه کنیم، فوق‌العاده است ربط این آیات. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، کی اومده است آیات بینات میاره؟ نبی. قالو ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم اما كان يعبد اباؤكم. ما آیات بیان آوردیم که حالا بعد عرض خواهم کرد. اومدن میگن این آقایی که اینا رو آورده از مقصد میخوام ما را از نیاکانمون جدا کند، از مسیر پرستش نیاکانمون جدا کند. ببینین چند تا نکته شد. اولا پس اومدن چی را زیر سوال بردن؟ نبوت. نبوت. حالا بجاز که حالا در آیه 42 که بحث اینه کرده که اینا آتش را تکذیب میکنن بحث نبوت را مطرح کنه، دیگه بجا نیست. یعنی دیگه از این زیباتر چطوری میشه تفکر راه نمایی کرد؟ میگه مشکل اینا که تکذیب آیات میکنن، اومدن نبوت هم برن زیر سوال. اون جلسه عرض شد سه تا منطق رو از اینا مطرح میکنه. این سه تا منطق رو سریع رد بشید تا برگردیم به اول آیه. میگه اولا اومدن میگن آقای اینا میخوا خط ما رو خلاصه زیر سوال ببره، قبیله و گرایش قبیلگی ما رو زیر سوال ببره. میگه یه کسی که عزیزان همیشه من و شما را به خطر میندازه همینه که ما بیان یه تعریف محدودی از خودمون بکنیم و این تعریف محدود رو بپذیریم و بعد هر جریانی که این تعریف رو میخواد زیر سوال ببره نفی کنیم. یعنی ملاک انحراف رقیب، این که تعریف ما را برای ما قبول نداره. قاصن بی خود شما همچی تعریف برای خودتون کردیم. هر کس هر جور میخواد باشه، ما کسی نیستیم، شما کسی نیستی، فقط انسان بنده است. بقیهش همه تعریف های نسبی و مجازی و سلیقگیه. آقا اصفهانی تهرانی نمیدونم این طایفه ای اون طایفه ای، ما رسمم اینه. خب غلط کردی رسم تو اینه. دیدی گاهی میگم آقا چرا این کارو کردی؟ آقا رسم ما اینه. آقا غلطه، ما کردیم این کارو. آقا چی ببینی حالا شما همینا توسعه بدین، ببینین حق ترین سخنها به جهت این تعریف غلطی که ما برای خودمون کردیم راحت میره از دستمون، محروم میشیم. این که میگه مؤمن باید فقط تعهدش نسبت به حق و حقیقت باشه، و برای همینه که حضرت امام خدا رحمتشون کنه به حق فاطمه زهرا، با خود فاطمه زهرا محشورشون کنه، فرمودن که من عقد اخوت با احدی نبستم. اینا چند بار تکرار کردن. میدونی حالا بعد آدم میفهمه تو چه بحرانایی اینا گفتن. یعنی نزدیکترین نزدیکانشون وقتی میفهمیدن که از اسلام یه قدم رو پاش کج گذاشته است، امام میفهمیدن نه ما تو را اصلا ما تو را به رسمیت نمیشناسیم، ما کس نمیشناسیم. این روحیه نتیجهش میشه که انکشاف حقیقت براش میشه. شما وقتی حجاب خط و گروه و باند و سلیقه و طایفه و این چیزا براتون اومد عزیزان، وقت حقیقت برای شما میره در حجاب دیگه، حقیقت رو نمیبینی، نمیتونی بگوی آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نمیتونی بگوی که من پس هوس و هرس و شهوت و خودخواهی و کبرم برمیام، تو بر نمیام. اما وقتی که متوجه شدی هیچی حجاب نیست جز حق، به نور حق زشترین صفات را آدم میتونه به لطف الهی بذاره زمین، بره جلو، هی جلو برد برسد انشاءالله به حق. بعدن تو بحث معاد عرض میکنیم چقدر انسانها در پل صراط میمونن عرق میریزن. پل صراط یعنی جایی که به طرف بهشت است، هر چی میخوان به طرف خدا برن نمیشه. همین مومنند و متدیر، اما نتونستن حجاباشون رو از جلوی قلبشون مرتفع کنه. در یه روایت داریم به اندازه یه عرق میریزن، مومن به اندازه یه عرق میریزن که یک شتر تشنه سیراب میشه. تعبیر را خواستم برای ما بگم از خجالتش، از خجالتش که چطوری ما این همه دینه به این زیبایی سادگی کردیم نسبت بهش، نه اینکه انکار کردیم ما ساده کرد. خب پس اول مشخص شد که اینا میان به جهت یه تعریف غلط خطی و باندی میگن آقا این اومده میخواد اون خدایی که طایفه ما پذیرفته است رو زیر سوال ببره. برای چرا قبلش گفت بینات؟ همینجا عرض کنه آقا بگوی که این بی خود میگه. میگه آقا ما پیامبران را برای اینا با آیات بیان آوردیم، یعنی کاملا حرفشون مستدل و روشن بود. شما بیان بگون به این دلایل پیغمبر حرفتون غلطه است. نمیدن اینا بگن، ببینین چی نمیشه بگن. اومدن گفتن آقا این میخواد خطی ما رو، از این تو خطی ما نیست، این جزء خطی ما نیست، میخواد خطی ما رو هم از بین ببره. خب اینجوری اومدن مقابل روشنترین حقیقت ایستادن. این یه گروه. یه گروه دیگه چی؟ نیمدن بگن این روشنترین حقیقت روشن نیست، این آقا حرف بی منطق میزنه. گفتن نه آقا دروغ میگه. چی؟ آیه رو ببینیم. و قالوا ما هذا الا افکن مفترا. این یه دروغ است که افترا میبنده که خدا پیغمبر فرستاده است. خدا پیغمبر نفرستاده است، افترا میبنده. خوب دقت کنید آقا، بیاید بگون که این میگه من پیغمبرم، دلیلم برای پیغمبریش داره. دو تا دلیل حداقل. یکی این که حرفای خدایی آوردن، یکی این که میگه فتو به صورت من مثل این کنتو فی رعیب من ما ننزلنا علا عبدنا. اگه میگین اینا که من اوورده، اگه میگین اینا که این بنده من اوورده است بشریه، خب شما هم که بشرین، همه دون جمعشین مثل چه بیارین؟ خب دقت کنین هر دوتاش علامه طباطبایی هر دوتا رو مطرح میکنه. میفرمان آقا اولا از نظر شکل الهیست. چرا الهیست؟ برای اینکه اگه بشریست، خب این هم بشره، شما هم بشرین دیگه، میگون پیغمبر نیست، همه بشر که جمع بشه پس باید بتونن بیارن دیگه، خب بیاری. پس اگه نمیتونی بیاری پس یعنی فوق بشرست، این بشرست، شما هم بشر، عنایت دارین. خیلی بحث دقیقی است، ما در سوره عنکبوت مفصلش عرض کردیم خدمت عزیزان. نکته دوم میگه آقا خدایی نیست، افلا یتدبرون القرآن، ولا اگر که از من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. باید توحیدی نباشد، باید بوی احد نده. خب پس بیانات به جای این که بیان این دوتا رو ببرن زیر سوال، یا بگن آقا نه ما یه آیه مثلش میاریم، یه سوره مثلش میاریم، یا بگن نه این ضعفا رو داره، واقعا توحیدی نیست. به جای این که اینجوری برخورد کن، میگن نه آقا دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ برای این که خدا که پیغمبر نمیاره. چرا پیغمبر نمیاره؟ نه خدا پیغمبر نمیاره، خدا بیکاره با بشر حرف بزنه، دلایلش نبینید حرفای ایناست دیگه. بعد سومین نکته، حالا انشالله خودتون دنایت دارین، و قال الذين كفروا، خوب دقت کنید، یه ده اینجور گفتن، میگه اونایی که کافر بودن للحق لما جاءهم، وقتی که اومد اون حق براشون، قال چی؟ ان هذا الا سحر مبین. گفتن آقا این سحر است، یه سحر معلومه که سحر است، یه سحر قشنگ مشخصی است مبینه. خب سحر خصوصیاتش معلومه است، اولا دوباره همون سحر بشریه دیگه، من هم نمیگن فرق سحر با معجزه، یکیش نه که سحر را میشه آموزش داد، یعنی طرف 10 سال 20 سال بره در اختیار یه ساحر، خب ساحر میشه. خب شما همه ساحرها رو جمع کنید، سحر یکی از خصوص درسان حجاب حقیقت هست، این شما را متذکر یک حقیقت نه، چون ساحرها میان با به خطا انداختن انسان کارشون را میکنن. خب این پس یا بیانات هست یا نیست، اگه بیانات نیست خب پس شما باید ایراد بگیرید. میگن سحر است به جهت اینکه غیر عادی است، فوق العاده است، اما فوق العاده است که خدایی نیست، سحر است. خب قرآن میگه که اینا در مقابل بیانتر روشنترین حقیقت اینجور برخورد کردن. برگردونش به آیه قبلی که چی؟ کنتم به ها تو کذبون، شما میگون که دروغ است این آتش. چرا؟ برای اینکه پیغمبر رو نیومدن، پیغمبر نمیاد. میگون خب دلیلتون که پیغمبر نیست چی؟ این ستاست. خب این ستا کدوماش منطقیه؟ برای همینم آیه بعدی، حالا دیگه خودتون رو هی کار کنید روش، یعنی من بیشتر امیدم اینه که بابی باز بشه که انشالله خودش نورش بندازه به قلب ما، بالاخره اینجوری اینا حل میشه. آیه قبلی نیست، و ما آتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر. پیغمبر اینا رو از کجا میگه؟ و ما آتیناهم من کتب یدرسونها، ما که برای اینا کتابی نیاوردیم، وحی نیاوردیم که اینا اونو خونده باشن و درس گرفته باشن، حالا به استناد اون دارن اینا رو میگن. آخه آدم عاقل باید حرف که میزنه یا پشوانه عقلی داشته باشه، یا نقل مطمئن یا عقلی، یا باید اینا بگن به این دلایل تو پیغمبر نیستی، دلیل عقلی بیارد، یا اینکه بیان میگن آقا نه به این اسناد تو پیغمبر نیستی. آیا اینا میتونن یه سندی بیارن؟ یا اتفاقا عکسش در قرآن داریم که این یهودیا پیغمبر اینقدر که مطمئنن بچهشون بچهشون است، مطمئنن که تو پیغمبری، اما رو نمی کنن. برای همینم میگه که بگو اگه دروغ میگین کتابتون رو بیارین، همین تورات رو بیارین. که علامه طباطبایی میگن این توراتی که الان دست یهودیاست همون تورات است که همون زمان پیامبرم دست یهودیا بود، اون همون توراتی که اون زمانم دست یهودیا بود، توراتی است که خیلی چیزاش تحریف شده. ولی خب دقت کنید به دقت علامه را، ولی معلومه که تو همون تورات تحریف شدم ظرافی هست که میشد از همونا ثابت کرد که چی؟ خصوصیات پیامبر بعدی چیه؟ از دو تا نکته شد که یعنی در واقع همین حالا به استناد همین تورات که همون تورات هست هرچند که تحریف شده است، کافیست ما زبان تو ببینید. الان مثلا ما این آیه رو بخوایم بحث کنیم، باید یه مفسری واجد که اسلام شناس باشه زبان این آیه رو بشناسه. ما هیچ وقت اگه علامه طباطبایی تفسیر المیزان نمی نوشتن هیچ وقت جرئت نمی کردن بیام اینجا تفسیر بگیم. خدا می دونه اینجوریه، یعنی خیلی تفسیر خونده بودیم اما هیچ وقت نمیتونستیم در این حد که خودمون دلمون محکم بشه که بتونیم بیان بگیم. خب اینشون با اون زحماتی که مفسرین قبلی کشیده بودند و اون همه روایات، به قول علامه مطهری رحمت الله علیه میفرمان در طول تاریخ اسلام چنین تفسیری شیعه و سنی نداشتن. المیزان میفرمان تاره کی داره اینو میگه؟ تازه کسی که خودش صاحب نظر است در خیلی جوامع مطالب اسلامی. خب حالا اما ببینید بالاخره زبان قرآن تخصص میخواد، مثل دیگه حداقل حالا بلا تشبیه زبان مثنوی، یعنی واقعا مثنوی ها شما فارسا میفهمی؟ خیلی خیلی سخته، همچنان ادعا نداشت باشین که میفهمی، واقعا سخته، خیلی هنر میخواد. بعضی اینا که میگن میفهمیم وقتی آدم میره تا صحبتشون میره نه اینا بیشتر از بقیه که نمیفهمن. خدا میدونه اینجوری مول. من شنیدم اینا قنطه با سند نسبتا معتبر که وقتی که اون آقا اومد در تلویزیون در 15 سال پیش در محضر مولانا را بحث کرد، خودی ما هم خوشمون میمد. بعد شنیدیم که امام به دفترشون فرموده بودن بگون این برنامه را قطع کنن. این که مثنوی نیست، ملا جلال به تعبیر امام خیلی بالاتر از این حرف هاست که این آقایون بتونن تعبیر کنن، خیلی بالاتر از این هاست. واقعا هم چیزی کشندهیه. حالا شما حساب کنید مثنوی آدم ها دیوونه میکنه، خیلی باید وقت گذاشت. خود حضرت امام فرموده بودن مثنوی مولوی تفسیر قرآن ملا جلاله. حالا حساب کنید هم قرآن بفهمیم، خیلی زبانش عمیق علمی و دقیق است، نازل شده به معنای سطحی شده که نیست که، یعنی حقیقت نازل شده است. حالا کی میفهمه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، یعنی کسی که دلش آسمانی نباشد که اصلا قرآن نمیشناسه که بتونه ارتباط برقرار کنه. حالا به این دلیل ناره همه رو دارم میگم، قرآن میفرماد که اگه همین تورات رو زبانش رو بشناسی در همین تورات میتونید نبوت نبی رو بیرون بکشید. برگردیم به آیه 44، میفرماد پیغمبر به اینا بگو اینا رو از کجا میگین؟ از کجا میگین که خدا پیغمبر نمیفرسته؟ از کجا میگون ما اومده مثلا باند شما رو به هم بزنیم؟ از کجا میگون ما سحر رو بردیم؟ آخه یه ملاکی میخواد دیگه، یا دلیل میخواد، دلیل عقلی یا سند معتبر نقلی. و ما ارسلنا، ادامه آیه، و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، ما برای اینا قبل از تو پیغمبری هم نیوردیم که اینا حالا دارن ادعا میکنن که تو پیغمبر نیستی. میگه دلیل پیغمبری اومده برای اونا، به اونا به اینا گفته است که نه دیگه بعد از من پیغمبر نمیاد، یا چیزی آورده است که طبق اون شواهدی که آورده است تو به پیغمبری نمیتونی اظهار نظر کنی، اظهار وجود کنی. فرمان مگه اینا که دارند تو را نفی میکنن سند معتبر دارن؟ چه دارن؟ پیغمبری براشون اومده، نهی به اینا زده است که مواظب باشید، نذیر آورده است که پیغمبر یکی نیاد به شما بگه پیغمبرم گل بخور، اینم چه نیست. پس قضیه چیه؟ قضیه اوج قفلت است. چه این همه حرفا جواب چی داد؟ جواب یک کلمه که گفتن که ای پیغمبر اگه میگی معاد هست بگو کی هست، متا حاضر و حوصله کنی. ببینید جواب یک اشکال را میاد موضوع را طوری طرح میکنه که زشتی اشکال روشن بشه. اگه ما موفق بودیم اون آیه را هی دائم نگه می‌داشتیم و تمام جوابای قرآن را می‌دادیم، وقت می‌دیدیم که اشکال کننده چقدر سطحش پایینه. خوشا به حال اونایی که یه مطلب را می‌فهمن، حالا کاری به قرآن نداریم جدا از اون، و بعد اشکال می‌کنن. ما مخلص اینا مثلا گاهی دیدن یکی میاد میگه فلان کتاب اشکال داره، خودم میرم نگاه می‌کنم نه انصافا خوب فهمیده. آقای یه جلسه بود من نوارش گوش دادم، بعد کتاب شد این کتابای شرح مبسوط منظومه، نه نوار بود. بعد تو جلسه خونه آقای مطهری جلسه بود، بعد آقای مطهری یه اشکالی میگیرن به هگل، آقای حمید عنایت میگه آقا اینا شما از کجا میگی؟ میگن که از کتابی شما. آقای حمید عنایت هگل ترجمه کرده. حمید عنایت که من یادم نیست، به آقای دکتر حداد عادل میگن آقا پاشو از این قفسه کتاب آقای عنایت بیار تنشونش بدی. ببینید چقدر آدم باید عمیق باشه. آقای مترجم بالاخره میدونید که هگل ترجمه کردن فرق میکنه با یه کتاب داستان ترجمه کردن، باید هگل رو بفهمه تا ترجمه کنه. کتابای فلسفی رو تا کسی نفهمه اصلا نمیتونه ترجمه کنه. آقا کتاب رو فهمیده، فکر رو فهمیده، ترجمه کرده است، حالا آقای مطهری از کتاب این آقا نکته میگه که خود این آقا متوجه نشد. خدا میدونه من اینا دیدم از بچه های مارکسی سال ما ارزا بشکنیم چپی های دانشگاه، خداشون به ما میگفتن، گفتن ما گاهی حرفای مارکس و انگلز از کتاب شهید مطهری بهتر میفهمیم. یعنی اینقدر قشنگ آقای مطهری دستبندی میکنن حرفای مارکس و انگلز که ما میفهمیم، قبول میکنیم، اما نقد آقای مطهری قبول نمیکنیم، اما خوب میفهمیم که این مرد چقدر خوب میفهمه. این نکته است که حالا بله روش علمی نیست که شما بیان بگون آقا این قرآنی اشکالا رو داره. ببینید میگه آقا اصلا تو نمیفهمید این چی میگه، حسدون میکنم اما نمیدونم چرا نمیتونم اینا درست بگم. داره میگه تو که میگی متا حاضر وعد، بیا من برات این وعدا این معادا تبیین میکنم، ببین تو چقدر نمیفهمی یا داری اشکال میکنی. برای همین در این آیه که مثلا فراز این متن تموم میشه میگه پیغمبر برای اثبات حقانیت سخنت به تاریخ نگاه کن و اینا رو تاریخ رو نشونشون بده، بگو حقانیت این سخن همینقدر بس که هر قوم و ملت و تمدنی که بهش پشت کرد به بدترین سرنوشت جدا دوچار شد. اشاره کردم اون جلسه این روش خیلی قشنگتر است. امروز هم دنیا این نظر را داره، یعنی بسته ها میگن روش حضوری اگزیسته، امروز میگن نیان دلیل بیارید برای معاد. چرا؟ میگن نسل نسلی است که احساس حضورش غلبه کرده است بر تفکر انتزاعش. غلط هم نیست، تفکر انتزاع یعنی همین که ما دلیل بیاریم شما در ذهنتون مفهومش رو بپذیری. شما وقتی معاد را با دلیل پذیرفتین، معاد هم میبینین یا حس میکنین یا فقط تو ذهنتون قبول میکنین. مثل خدا، خدایی که شما تو ذهنتون بپذیرید که خدایی نیست که ببینین یا ارتباط باش برقرار کنین، میفهمی. عرض کردم تو اون جلسه مثل آبه که شما فهم آب که تر نیست، خود آب تره. فهم معاد که آتش نمیزنه به جان آدم. بعضی ها رو دیدین واقعا وقتی معاد میاد میلرزه بدنشون، بعضی ها معلم معادن بعدم گناه میکنن. چرا؟ معلم فکر معادن، مثل شیطان که فکر معاده، خودش گفت که چی؟ امزرین الهی آمن یوب اسون، خدایا منا تا روز قیامت فرصت بده. پس معلومه شیطانم معاده میفهمه، اما کبرش باعث میشه که تواضع نکنه تا معاده ببینه. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن الان قیامتی قائم. من میبینم امیرالمومنین فرمودن لا کشف القطاق مزدد تو یقینا، پرده برین اقام من چیزی بهم اضافه نمیشه. این نگاه کجا؟ اون نگاهی که من معلم معارف بیام مثلا دلیل بیارم برای معاد. خب این روش داشته باشید که امروز به نظرم یه قدم اومده از تفکر جلو. میگن که دیگه نمیشه با نسل جدید بگوید که بدانید، باید یه جوری باشید که ارتباط برقرار کنه. و روش ادیان، یعنی خود همینا میگن درست هم میگن، میگن روش ادیان روش حضوریست، روش حضوری، باید ارتباط برقرار کنی. خبر بدی نمیتونی تغییر رفتار ایجاد کنی. میخواین تغییر رفتار ایجاد کنی، باید کشف کنی، حس کنی. حالا مقایسه کنی، این آیه میگه پیغمبر، آیه رو میخونم، و کذب الذین من قبلهم و ما بلغوا معشار ما آتیناهم. قبل از اینا و یعنی قریش، اینا که اومدن جلو تو واسن انکار معاد میکنن، قبل از اینا و هم یه دهی چه کار کردن؟ تکذیب کردن. چیه تکذیب کردن؟ دوباره یادتون باشه هیچ وقت معاد کسی تکذیب، نبوت و عذاب را تکذیب کردن. ما بلغوا معشار ما آتیناهم، اون چه به این قوم تو رسیده از نظر قدرت و توان و نمیدونم امکانات، یه دهمی اون که به اونام دادیم نیست. اما چی شد؟ فکذبوا رسلی، اونا با اون همه قدرت که دهها برابر اینا قد نمونش هم شما میبینین دیگه تو دنیا امروز، این آثارای عجیب و غریب و این نمیدونم عجایب هفتگانه رو بالاخره این ملت هایی ساختن که منهدم شدن، یعنی نابود شدن. فرعون ها نابود شدن، نه اینکه فرعون ها تبدیل شدن دیگه، که برای همین هم شما ببینید امروز ما نمیدونیم مثلا فرعون ها اینا رو چطوری درست کردن، یا این کاها یا اینا، یعنی تمدن هایی است که تمام استعداد و توانشون دفن شده است. امروز من و شما اصلا نمیدونیم این توانایی فرعونی از کجا بوده است. یه بار عرض کردم تو ظاهرا تو سوره قصص مختصرا عرض کردم. خب حالا میفرماد پیغمبر اینا با اون همه استعداد و توانایی چی شد؟ فکذب و رسولی، پیغمبرها رو تکذیب کردن. فکیف کان نکیر، ببینین چه شد لازمه انکارش. یعنی بریم ببینیم خیلی دقیقه، یعنی میگه آقا تو یک گذر تاریخی جغرافیایی بکن ببین همه چی برات روشن میشه. این همه انرژی و استعدادی که به خرج دادن، ولی چون که چی؟ چون تکذیب کردن. فرهو به ما و اندهم من العلم، تعبیر خیلی قشنگ سوره مؤمن، به اونچه که از نظر علم و توانایی داشتن فرهو، خوشحال بودن. و پیامبر را و ازا ارسلنا الیهم رسولهم، پیامبرانشون رو براشون فرستادی، تکذیب کردن. نتیجهش چی شد؟ فهاق به ما کانو به یک زبون، حاقه یعنی احاطه کرد، همون که میگرد و نمیشد شد. گونن چیا؟ ما علم داریم، تکنیک داریم، هر بحرانی هم به وجود بیاد جوابش میده، هر مشکلی هم به وجود بیاد تکنولوژی قوی داریم جواب میده. میفرماد با همون چیزی که امیدوار بودند اومدن جلو پیغمبرها واسنن. برید نگاه کنید، برید نگاه کنید. بهترین روش آقا برای اینکه آدم بیدار بشه، یکی میگن نگاه رفتن قبرستان هاست. این قبرستانه، اینا که تو قبرها خوابیدن خیلی ادعاشون میشد، گنده گنده هایی بودن، میگن برید نگاه کنید. بعد میگن برید آثار گذشتگان رو نگاه کنید و بگن یا افسق الفسقا فعینت از هبون. فاسق یعنی کسی که از مسیر بندگی در اومده دیگه. میگه ای فاسق ترین فاسق، کجا رفتید؟ آدم بیدار میشه خیلی دقیق، البته با نور قرآن ها. یه وقت بدون نور قرآن میریم نگاه میکنیم، شروع میکنیم که آقا این سر نمیدونم طراحیش با مهندسای روم بوده است، اما شکلش یونانی ها کشیدن، ایرانی ها پوزش ها میدن به نام تخت جمشید. حالا بعد که سرم نگه رومی ها اینا هم بیکار نبودن، اما بعد دیدی خب حالا که چی؟ حالا مثلا نصفیش هم مثلا فلانی دزدیده است،
یه خانم تو فرانسه دزده است نمیفروشیدم. حالا ما عزا گرفتیم که رادیوی ما هیچ مسئله ای نداره غیر این که عزا گرفته است که آقا نصف این کله رو نمیدونم قبل از انقلاب یه خانومی دزدیده است و حالا قایم کرده است و نباشم نگه داشتن پیرزن 80 سالم ول نمیکنه. اینا شد حالا اینه دیگه. میفرماد اینجوری نرو نگاه کن. برو بگو که چی؟ برو نمیدونم قیصریه رو ببین، بگو ببین احمقا چیکار کردن، چی ساختن و چطوری هم خراب کردن. خب میفرماد برو نگاه کن با خودت تطبیق کن ببین در کجای تاریخی، تعبیر دقت کنی، در کجای تاریخی، یعنی در جای احمقان تاریخی یا در جای موحدین تاریخی. میگه پیغمبر، حالا اینجا بحث پیغمبر رو من میخوام اینجور بگم، شما و من، میگه آقا بهشون بگو برید نگاه کنید حضور پرسپکتیو، خلاصه یعنی محسوس و همه بعدی، یه پدیده های تاریخی رو نگاه کنید و بعد ببینید که آثار جنبندی بحث، آثار قفلت از احکام نبی در تمام مناسبات انسانی، اگه اینا انکار کنیم چی میشه؟ برید نگاه کنید فکیف کان نکیر، چگونه اون انکارشون نتیجه داد. خب برید نگاه کنید، هی نگوید که آقا نه مثلا این مشکل اینجوری حل میکنیم با فلان مشاور که حالا هی بهشون میگم که نمیدونم تخلیه کنن خودشنا با هم آشتی کنن دوباره برن. میگه اینجوری نمیتونین، نه اینقدر امید نداشته باشین به هر رافیادون. امید فقط میشه به حکم انبیا داشت و حاکمیت حکم خدا در تمام مناسبات بشری. نمونه شب شما ببینید ما هر چه ضربه خوردیم از کجا ضربه خوردیم؟ از اینکه وقتی که باید صرف احیای دین و دینداری میکردیم امید اونو به چیزای دیگه بستیم. صرف دین و دینداری بکنی نتیجه شه که شما میدونید اتفاقا انسان ها در مسائل اجتماعی و نمیدونم تولیدی هم خیلی جلو میرن، خیلی جلو میرن با یه حرارتی و نشاطی و تعهدی. بفرماد این شما و اینم تاریخ. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که به وسعت این همه قرآن شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و به لطف و کرمت یا لطیف و یا کریم و یا رحمان فرج با برکت وجود مقدس آقا را تسریع بدار. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصیل انقلاب و احیای زمینه برای حاکمیت امام معصوم با تمام وجود تلاش میکنن، خدایا به حقیقت امام زمان موفق و معیدشان بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و جهان بشریت را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. عزیزان عنایت داشته باشند که این خادم مسجد زحمت میکشید
تصادف کرد.